أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صنف رابع از اخبار ترجیح، روایات ترجیح بالاحدثیه بود که در بعضی از کلمات از جمله کلام بعض الاعلام این ترجیح مطرح شده و مورد قبول قرار گرفت که ما از روایات استفاده بکنیم که در تعارض اخبار اون خبری که احدث هست، جدیدتر صادر شده، متأخر از جهت زمانی صادر شده، به اون اخبار اخذ بکنیم. در این صنف 4 حدیث بیان شد که یمکن ان یقال به دلالت این احادیث بر ترجیح بالاحدثیه. من حیث السند، در این 4 روایت بیان شد که روایت ابی عمرو کنانی و روایت حسین ابن مختار من حیث سند تمام نبودند، ضعف سندی داشتند، اما روایت معل بن خنیس و موثقه محمد بن مسلم اینها من حیث سند معتبر هستند. کلام واقع میشه در اینکه آیا من حیث دلاله این روایات دلالت بر ترجیح بالاحدثیه دارند، همانطور که بعض الاعلام در آراء اونا، در اصول و در عمدة المطالب در فقه به او ملتزم شده اند، یا اینکه دلالت ندارد بر ترجیح بالاحدثیه. در بررسی دلالت این روایات بر مدعا که ترجیح بالاحدثیه باشه، همونطور که در کلام مرحومای خویی هم اومده، باید این 3 روایت اول را جداگانه حساب بکنیم و روایت محمد ابن مسلم را که روایت 4 بود، این را جداگانه بررسی بکنیم. نسبت به روایات سگانه اول که روایت ابی عمرو کنانی و روایت حسین ابن مختار و روایت معل بن خنیس باشه، یک مناقشه در استدلال نسبت به این 3 روایت وجود داره. در کلام مرحومای خویی البته 2 مناقشه نسبت به این 3 روایت در کلام مرحومای خویی مطرح شده، که یک مناقشه مربوط به این 3 روایت هست، مناقشه دومش مناقشه ایست که هم در مورد این 3 روایت وارد میشه و هم روایت محمد بن مسلم که حدیث 4 باشه. ولی اون مناقشه نسبت به این 3 روایت که به عنوان جواب از استدلال به این 3 روایت وجود داره، عبارت از این هست که اون چه که در این روایات بیان شده، بله، ترجیح و لزوم اخذ به حدیثی است که متأخراً صادر شده، ولی این لزوم اخذ به حدیثی که متأخراً صادر شده به معنای ترجیح بالاحدث در محل بحث که تعارض الخبرین باشه نیست، بلکه این تقدیم روی یک منات دیگری هست که ربطی به بحث تعارض الخبرین و مشکله تعارض الخبرین و علاج تعارض الخبرین نداره، و اون نکته لزوم عمل به وظیفه فعلی است که در بعضی از موارد بر اساس تقیه شکل میگیره. اون چه که در این روایت اومده اینه که به اون خطاب متأخر بر طبق خطاب متأخر باید اخذ بشود به عنوان وظیفه فعلی. به عنوان وظیفه فعلی باید به این خطاب متأخر اخذ بشه، نه اینکه در مقام کشف حکم واقعی که در تعارض الخبرین ما گیر این مشکل هستیم که این دوتا خبر در مقام تعیین حکم واقعی با هم دیگه تعارض کردن، به کدوم یک از این دو خبر برای تعیین حکم واقعی عکس بکنیم در جایی که تقیه هم وجود نداره. این روایات ناظر به این مشکل تعارض الخبری نیست. توضیح این مطلب که در کلام مرحوم آقای صدر آمده عبارت از اینه که ما وقتی به دو تا خبری مراجعه می کنیم که یکی از این دو تا خبر از حیث زمانی متأخر هست، این خبر احدث من حیث زمان و متأخر زمانی دو تا ظهور داره. یک ظهور، ظهور این خبر در اینه که به صدد بیان حکم واقعی هست که به حسب اشخاص مختلف نمیشه. حکم واقعی در شریعت که من اول الامر چنین بوده و برای همه افراد مشترک هست. این ظهور اول. ظهور دوم خطاب احدث، ظهور در اینه که وظیفه فعلی مکلف را بیان میکنه که این وظیفه فعلی، وظیفه فعلیه ممکن هست مطابق با همون حکم واقعی باشه و ممکنم هست که به خاطر رعایت تقیه وظیفه مکلف مفاد این خطاب احدث باشه، مثل اونچه که در قضیه علی ابن یختین با امام کاظم علیه السلام اتفاق افتاده که امام کاظم علیه السلام مطالبی را به عنوان وظیفه فعلیه برای علی ابن یختین بیان کرده که با حکم واقعی به حسب طبع اولی مخالف هست، ولی لمصلحت تقیه وظیفه علی ابن یختین این بود که به این کیفیت عمل بکنه. پس خبر احدث دو تا ظهور داره. ما به این روایات سگانه که نگاه بکنیم، روایت ابی عمرو کنانی، روایت حسین بن مختار و همینطور روایت معل بن خنیس، ظاهر این روایات سگانه اینه که ما به احدث باید اخذ بکنیم به ملاحظه ظهور ثانی این روایت احدث، یعنی به ما این که این خبر احدث وظیفه فعلیه را بیان میکنه ظاهر این روایات ثلاثه اینه، مضمون این روایات سگانه اینه، نه اینکه این روایات سگانه دلالت بکنه بر ترجیح خبر احدث به ملاحظه ظهور اول این روایت که حیثیت کشف از حکم واقعی داشت که لا یختلف و به حسب اشخاص. ظهور این روایت اینه که به ملاحظه وظیفه فعلیه ظهور این روایات، روایات سگانه، اینه که به حسب وظیفه فعلیه مکلف ملزم به عقد به این خبر ثانی هست. چرا به خبر ثانی باید عقد بکنه؟ وجهش همون طوری که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که به خاطر اینکه در اینجا یا این خبر ثانی یا اینکه خبر ثانی مضمونش مطابق با حکم واقعی هست و اون خبر اول علی جهت تقیه صادر شده ولی در زمان صدور خبر ثانی تقیه نبوده و امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان کرده، یا به این جهت که وظیفه مکلف اخذ به این مفاد خبر ثانی است، یا اینکه خبر ثانی مضمونش علی وجه تقیه صادر شده و ما هو مطابق للواقع خبر اول بود، که اگر این تقدیر را هم حساب بکنیم طبعا این خبر ثانی که بر اساس تقیه صادر شده وظیفه مکلفی که در زمان صدور این خبر ثانی هست و خبر ثانی بهش رسیده، وظیفه مکلف رعایت مفاد این خبر ثانی هست که امام علیه السلام به جهت مصلحت تقیه به او این مطلب را فرموده. خب امام علیه السلام که عرف به مساله وقت هست وظیفه مکلف را تعیین کرده است در این مفاد خبر احدث. اون چه که در این روایات اومده بیان این هست که به حسب وظیفه فعلیه که یمکن ان یکون لمصلحت تقیه و یمکن این که تقیه هم در کار نباشه، به ملاحظه جمیع الجهاد وظیفه مکلف عقص به خبر ثانی هست. اون چی که از این روایات ثلاثه استفاده میشه اینه، مفاد این روایات ثلاثه اینه، شاهد این که این روایات ثلاثه ناظر به این مطلب هستند، یعنی به تعیین وظیفه فعلیه مکلف، شواهد اینجا وجود داره که در کلام مرحوم آقای سعد به او اشاره شده. شاهد اول که در کلام مرحوم آقای سعد اشاره شده عبارت از اینه که با توجه به این که ترجیح به احدثیت نکته عقلایی ندارد، خلاف مرتکز عرفی هست، مناسبت عقلایی اقتضا نداره که در موارد تعارض خبرین به ملاحظه کشف از واقع مجرد صدور با تأخر زمانی و صدور در زمان متأخر موجب این بشود، موجب ترجیح این خبر بشود. با توجه به این که مناسبت و عقلائیه برای ترجیح در باب حجیت بالاحدثیت وجود نداره، این امر موجب استبعاد این می شود که این روایات سگانه بخواهد احدث را مقدم بکنه به ملاحظه ظهور اول، بعید هست که این منات در ترجیح به ملاحظه کشف از حکم واقعی باشد. این نکته به حسب نکات و اقلائیه مناسبت ندارد که ملاک برای اهدفیت، ملاک برای ترجیح در باب حجیت باشه. اونی که مناسبت دارد اینه که ملاک برای ترجیح به ملاحظه ظهور ثانوی، یعنی به حسب وظیفه فعلیه مکلفین باشه. این شاهد اول. شاهد دوم برای اینکه این روایات سگانه ناظر به همین حیثیت دوم هستند، ناظر به حیثیت دوم هستند که ترجیح به ملاحظه تعیین وظیفه فعلیه مکلف باشه، که قد یراء فیها حیثیت تقیه و مصلحت تقیه. شاهد دوم عبارت از اینه که در این روایت ابی عمرو کنانی که امام علیه السلام از او سوال کرده بود، که اگر یک چنین امری واقع بشود شما چگونه عمل میکنی؟ فرمود به حسب این روایت، علی تقدیر صدور روایت، امام علیه السلام به او فرمود: یا ابا عمرو، ارأیت لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فاخبرتک بخلاف ما کنت اخبرتک او افتیتک بخلاف ذلک فبأیه ما کنت تأخذ قلت بأحدثهما و ادعو الآخر. خود ابی عمرو کنانی به امام علیه السلام عرض کرد که من اون دومی را اخذ می کنم. در جواب سوال امام علیه السلام، ابو عمرو گفت من اینگونه عمل می کنم. این که ابو عمرو اینگونه عمل کرده نشون میده که این ترجیح احداث امر واضح مرکوز لدر عرفه. واضح بود، اون حساب فوری جواب داد که من اینگونه عمل میکنم. اون امری که واضح هست که در به احداث باید اخذ بکنه بر اساس کدوم نکته است؟ آیا بر اساس ترجیح عهد المتعارضین در کشف از حکم واقعی هست، یا ترجیح به ملاحظه تعیین وظیفه فعلی هست؟ معلومه اونی که در ذهن همه هست واضح هست، عرف عام هم اون رو قبول داره، اینه که به حسب وظیفه فعلیه ما باید به متأخر عقد کنیم. پس همین مقدار که خود ابو عمرو ملتفت به این جهت شده بود و فوری جواب داد که من به احداث عقد می کنم، این نشون میده ما هو مفاد روایت ترجیح خبر ثانی عقد به خبر احداث به ملاحظه تعیین وظیفه فعلیه هست، نه به ملاحظه ترجیح احد المتعارضین در مقام کشف از واقع هست. این شاهد دوم. شاهد سوم مطلبی است که در ذیل روایت کنانی واقع شده. در ذیل روایت این بود که بحث به این روایت و علی تقدیر صدور روایت، بعد از این که ابا عمرو کنانی به امام عرض کرد که من به احدث ما عقد میکنم، امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت به او فرموده باشه: قد اصبت یا ابا عمرو، اولا الا ان یعبد سرن، اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم، اولا عز و جل لنا و لکم فی دینه الا تقیه. این ذیل مربوط به تقیه هست، این ذیل صریح در این هست که نظر امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت در این لزوم الاخذ بالاحداث، نظر امام علیه السلام به اینه که به حسب وظیفه فعلیه سامه باید به خبر ثانی اخذ بکنه، نه اینکه در مقام ترجیح احد الخبرین متعارضه این به عنوان یک مرجح ذکر شده باشه. پس حاصل مناقشه نسبت به این روایات ثلاثه، حاصل مناقشه اینه که از این روایات که در این روایات مؤلف نخونه ایست من حیث و سنن معتبر هست و علا فرض این که روایات قبلی هم من حیث و سنن معتبر باشه، من حیث و دلاله دلالتی بر مدعا ندارد، چون ترجیح در حقیقت در دو باب مطرحه، یکی در باب تعارض در مقام وصول به واقع و کشف از واقع، یکی هم به ملاحظه وظیفه فعلیه. و ما هو و مفاد روایات ثلاثه ترجیح به حسب باب دوم هست، به حسب وظیفه فعلیه هست، نه ترجیح به حسب مقام اول که بحث تعارض الخبرین و کشف از واقع باشه. این مناقشه اول نسبت به این روایات. مناقشه دومی نسبت به این روایات ثلاثه وجود داره که در کلام مرحوم آقای سعد اومده، این مناقشه را مطرح میکنیم. بعد به مناقشه سوم که رسیدیم، همون مناقشه دوم مرحوم آقای خویی عنوان میشه. مناقشه دومی که نسبت به این روایات هست، که البته این مناقشه دوم که در کلام مرحوم آقای سعد ذکر شده، ناظر به روایت ابی عمرو کنانی و روایت حسین ابن مختاره و در روایت معلب ابن خنیس این مناقشه نمی آید. و اون مناقشه عبارت از اینه که اون چه که در این روایات این دوتا روایت آمده است، اون مورد این دوتا روایت یه خصوصیتی داره که به ملاحظه این خصوصیت ما نمیتوانیم به همه موارد تعارض الخبرین تعدی بکنیم. اون خصوصیتی که در این دوتا روایت اومده عبارت از اینه که در اینجا مفروض این دوتا روایت اینه که مفروض روایت ابی عمرو کنانی و روایت حسین ابن مختار، مفروض در اینجا اینه که این دو خبر مختلف قطعا از امام علیه السلام صادر شده، قطعا از امام علیه السلام صادر شده، چون در روایت ابی عمرو کنانی این بود که امام خودش فرمود که امسال من به شما اینطور بگویم و در سال آینده الان اینطور بگویم، بعد از این خود من به شما مطلبی بگویم برخلاف مطلب قبلی. یا در روایت حسین مختار اینه که امسال یک حدیثی برای شما بگویم و در سال بعد یه حدیث دیگه‌ای به شما بگویم. مفروض در هر دوتا روایت جایی است که علم به صدور اهدت طائفتین، علم به صدور هر دو طائفه داریم، هر دو خبر داریم. مورد جایی است که یقین داریم که هر دو از امام علیه السلام صادر شده، هر دو از امام علیه السلام صادر شده. در اینجا با این اختلاف حدیثین چه کار بکنیم؟ این موضوع حکم در این دوتا روایته. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر اینه که در این دوتا روایت فرض شده که سامه حدیث دوم، سامه حدیث دوم معاصر با امام علیه السلام هست و در مجلس صدور حاضر هست. مفروض در این روایت اینه. خب با توجه به اینکه مورد این دوتا روایت اینه، در اگر این دوتا روایت مفاد اینها مربوط به علاج تعارض الخبرین باشه و ترجیح در مقام کشف از واقع هم باشه، ولی در جایی این ترجیح را بیان کرده که این دوتا خصوصیت وجود داره، هم کلل خبرین مقطوع الصدور و هم شخص مخاطب به این حدیث ثانی در مجلس صدور حاضر هست. خب با توجه به این خصوصیت وجود داره، ما نمی توانیم از این دوتا روایت، از مورد این دوتا روایت تعدی بکنیم به بقیه موارد تعارض الخبرینی که ما در اون موارد اصلا علم به صدور نداریم، بلکه دوتا خبری است که هر کدوم از اینها محتمل و صدوره، نهایتش حجت فی نفسهی هست، اما علم به صدور نداریم، علم به صدور در این روایت نداریم. خب این با توجه به خصوصیت این مورد ما نمیتونیم تعدی بکنیم و حکم را در این روایت به نحو اعم استفاده بکنیم، حکم را به نحو اعم استفاده بکنیم. این مناقشه ثانیه است که در این روایات اومده که علی تقدیر صدور روایت، علی تقدیر تمامیت دلالت این روایت برای مدعا، ما نمیتوانیم تعدی بکنیم و حکم را به نحو عام استفاده بکنیم. این مناقشه که در کلام مرحوم آقای سعد اومده و در کلام مرحوم آقای خویی هم اشاره شده به این مناقشه که ایشون فرموده بودن که این روایت، این روایات مربوط به جایی است که ما علم به صدور کلل حکمین از امام داشته باشیم و این مخاطب هم معاصر با امام باشه. عبارت مسوا هم اینه: موردها المکلف العالم به صدور کل الحکمین عن الامام علیه السلام المعاصر له. این مناقشه که در بیان مرحوم های سر اومده و از کلام مرحوم آقای خویی، از عبارت مسوا هم استفاده می شود، از عبارت مسبا هم استفاده میشه. این در کلام مرحوم صاحب جواهر، در کلام مرحوم صاحب وسائل هم این روایت اومده. صاحب وسائل در ذیل این روایت، در ذیل روایت حسین ابن مختار فرموده که اول یظهر من الصدوق انه حمله على زمان الامام خاصتن. این که ما باید به احدث اخذ بکنیم، این مربوط به جایی است که مخاطب در زمان مکلف در زمان امام علیه السلام باشه. این مربوط به اینه، قابل تعدی برای ما که در زمان غیبت هستیم نیست. فانه قال فی توجیه، مرحوم صدوق در توجیه روایت حسین بن مختار اینطور فرموده که ان کل امام اعلم به احکام زمانه من غیره من الناس، چون امام علیه السلام اعلم به مصالح مردم هست، اعلم به غیر هست نسبت به وظیفه فعلیه. بر اساس وظیفه فعلی ما باید اخذ بکنیم. این روایت قابل تعدی به غیر موردش نیست، احتمال خصوصیات وجود داره. صاحب وسائل در بعد از تمام شدن عبارت مرحوم صدوق فرمود و هو موافق لظاهر الحدیث، این روایت موافق با ظاهر حدیث هم همینه. این مطلب مرحوم صدوق که این حکم مختص به زمان امام معصوم علیه السلام هست، این موافق با ظاهر حدیث، با ظاهر حدیث هم هست، ظاهر حدیث هم با این میسازد، نه ترجیح در باب تعارض الخبره. و علی هذا یضعف الترجیح بهی فی زمان الغیبه و فی تطاول الازمنه، دو این حساب ترجیح به این اهدفیت، ترجیح به اهدفیت در زمان غیبت ثابت نیست. و یعطی ما یدل علی ذلک، شاهد بر این مطلب هم داریم. در ذیل روایت حسین مختار گفته که مطلب اینه، گفت شاهدش مایعتی هست. مایعتی که شاهد بر این مدعا باشه همون روایت ابی عمرو کنانی هست که در حدیث شماره 17 صاحب وسائل این را نقل کرده. پس این نسبت به این روایات ثلاثه، نسبت به این دوتا روایت حسین مختار و ابی عمرو کنانی یک مناقشه اضافه‌ای در استدلال به این روایت برای مدعا وجود داره و اون اینه که مورد این دوتا روایت جایی است که اون کلام که مضمون دوتا خبر مختلف هست، این دوتا کلام مقطوع الصدور باشد و شخص مبتلا به واقعه مکلف هم در مجلس اون کلام دوم حاضر باشه. روی اینه چون مورد روایت اینه و ما احتمال خصوصیت را میدیم، وقتی که احتمال خصوصیت وجدانن وجود داشته باشه طبعا نمیتوانیم به این روایات برای سایر موارد تعارض الخبره استدلال بکنیم. البته این مناقشه ای است که در مورد روایت حسین بن مختار و ابی عمرو کنانی اومده، ولی در روایت معلب نخونه عنوان جوری نیست که از او استفاده بشود که دوتا خبر مختلف هر دو من حیث صدور مقطوع هستند و علم به صدور داشته باشیم. این مناقشه دوم. مناقشه سوم نسبت به این ستا روایت، استدلال به این ستا روایت برای ترجیح به اهدفیت که در کلام مرحوم آقای خویی این مناقشه ذکر شده، عبارت از این هست که ایشون فرموده که ما نمیتوانیم به این روایات استناد بکنیم برای ترجیح به احدث و صدورن، نمیتوانیم استناد بکنیم. چرا؟ به جهت این که اگر مراد در این روایات این باشد که تأخر زمانی مرجع برای احد المتعارضین هست، این روایات ناظر به ترجیح در موارد تعارض داشته باشه، این خبر، این اخبار منافی با جمیع اخبار ترجیح می شود، با مقبوله، با روایت راوندی، با همه اینها منافی، با همه اینها هست، منافی با همه اینها میشه، در حقیقت جمع نمیشه ترجیح به این با ترجیح به عناوینی که در روایات دیگر اومده. لازمه اون اینه که مرجحات دیگر ساقط بشه. خب وقتی که این روایت با بقیه مرجحات، با بقیه اخبار دال و ترجیح تنافی داشت، طبعا این روایت باید طرح بشود، چون باقد نظر روایت سایر و اخبار ترجیح که انه مسلمه. چطور این روایات منافی با جمیع اخبار ترجیح هست؟ به جهت این که در این روایت گفته شده به این که شما به احدث اخذ بکنید، و ما اون موارد تعارض خبرین را که نگاه بکنیم، همه موارد تعارض خبرین جایی است که یک خبر از جهت زمانی جلوتر هست، خبر آخر متأخر دیگه. بلا دو تا خبر متعارض که یک جا در یک مجلس فی زمان ما که از امام علیه السلام صادر نمیشه، همه موارد تعارض الخبره جایی است که تقدم و تأخر زمانی درش وجود داره. وقتی همه موارد این باشه، این روایت میگه که شما به این احدث اخذ بکنید. وقتی این روایت میگه شما به احدث اخذ بکنید، معناش اینه که لا یعتنا به سایر مرجحات. پس این روایت میشه منافی سایر اخبار ترجیح، من مثل روایت قطب راوندی که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را مرجح قرار داده، مثل مقبوله، به غیر اینها با همه اخبار ترجیح تنافی داره. در این حساب ما باید این روایت را طرح بکنیم، چون اگر بخواهیم به این روایت عمل بکنیم، لم یبق مورد للعمل به اخبار ترجیح، لم یبق مورد للعمل به اخبار ترجیح، و چون این محظور قابل التزام نیست، پس این روایت، این روایات دال بر ترجیح بالاحدثیت را ما باید طرح بکنیم، نه اینکه سایر اخبار ترجیح را کنار بگذاریم. این مناقشه ای است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی این مناقشه سوم به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه. چرا؟ به جهت این که اون چه که در این روایات بیان شده علی تقدیر تنزل از مطالب سابقه اینه که احدثیت یکی از منادهای ترجیح هست، یکی از منادهای ترجیح هست، اما اینکه تمام المناد برای ترجیح هست و ترجیح دیگه وجود نداره، این را اطلاق این اخبار اختضا میکنه. وقتی اطلاق او اختضا کرد که ملاک ترجیح بالاحدثیته، از اون طرف ما روایاتی دیگه ای داریم که امور آخری را به عنوان مرجح ذکر کرده، و باید ببینیم که مقتضای جمع بین این ادله متعددی که در بیان مرجحات اومده چیه. باید یک بحثی بعد از اثبات ترجیح به عدت من الامور، باید یک بحث دیگه مطرح بشه که این مرجحات به چه نفع باید ترتیب داد، ترتیب در این مرجحات به چه نحو هست، کدوم یک از اینا بر دیگری مقدم هست. همونطور که در بحث تزاحم در بیان مرجحات باب تزاحم ابتدا بحث می شود از اینکه چه اموری به عنوان مرجح در باب تزاحم هستند، فی حد نفسی منات برای ترجیح قرار می گیرن. بعد در ادامه یک بحث مطرح میشه که حالا این مرجحاتی که وجود دارد، این مرجحات بین اینها چه ترتیبی هست، کدوم یک از اینها مقدم بر دیگری هست. مثلا از باب مثال به بحث مثال واقعی مطابق با واقع، فرد مطابق با واقع در مرجحات باب تزاحم مثلا بحث شد که اهمیت از مرجحات هست، مالا بدل الله از مرجحات هست، سبق زمانی امتثال از مرجحات هست. خب اینا از مرجحاته، این بحث ها مطرح شده، سبق زمانی از مرجحاته. ولی با این که سبق زمانی از مرجحات مطرح شده، در ادامه این بحث اومده که حالا اگر یک مرجحی از یک جهت، تکلیفی از یک جهت این مزیت سبق زمانی را داشت ولی تکلیف آخر اهم در بین بود، اینجا آیا اهمیت ملاک، اهمیت باید به اهمیت عقل بشه و اون سبق زمانی در حقیقت مرجو حساب میشه نسبت به ترجیح به اهمیت، یا اینکه نه مکلف در این موارد مخیره، یا به عکس مثلا سبق زمانی مقدم هست و مع سبق زمانی لا ينظر الى الاهمیه، یا اهمیت مقدم هست مع الاهمیه لا ينظر الى سبق زمانی، یا اینکه نه این دوتا علا حد سوا هستند، نتیجه میشه تغییر مکلف. همونطور که در بحث مرجحات باب تزاحم دوتا مقام از بحث، یکی اصل ثبوت امری به عنوان مرجح در تزاحم بین التکلیف، یک مقام اینه که این مرجحات ثابت شده در باب تزاحم چه ترتیبی بین نفی این مرجحات وجود داره. خب به همین نحو هم در بحث ترجیح در باب تعارض ما در یک مقام باید بحث بکنیم که چه امری مرجح حساب میشه در تعارض الخبره، بعد هم یک بحثی داشته باشیم در این که در میان مرجحات کدوم یک از اینها بر دیگری مقدمه. خب اینجا آیا اینها در عرض هم هستن یا اینکه بعضی بر بعضی دیگه مقدمه. این روایت بر این اساس، اگر این روایات ثلاثه ترجیح به احدثیت را دلالت بکنند، ترجیح به احدثیت را دلالت بکنند، نهایتش اینه که این مقدار اثبات میشه که احدثیت موجب ترجیحه. ولی حالا آیا مطلقا موجب ترجیح هست یا در جایی که مرجحات سابق نباشه و الا با وجود موافقت با کتاب نوبت به ترجیح بالاحدثیه نمیرسه، ممکنه اینجوری حل بشه ترتیب بین مرجحات. بر این اساس این مناقشه سوم که مناقشه زائد نسبت به مناقشات قبلی هست، این مناقشه وارد نیست. جواب نسبت به این مناقشه اینه که بله، از این روایت این سه تا روایت استفاده میشه که احدثیت موجب ترجیح هست، اما ترجیح به احدثیت که تمام شد، ما بعد از تمام شدنش ممکنه در مقام جمع بین ترجیح به احدثیت و ترجیح به موافقت کتاب بگیم که این ترجیح به احدثیت مال جایی است که موافقت با کتاب در کار نباشه، این در مرتبه متأخره از مرجحات قبلی هست. روی این حساب اینطور نیست که عمل به این مرجح باعث بشود که لم یبغ موردون لترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت با عامه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.